بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج صف استاد شمیری 16/11/92.
در مورد دو تا سبب داشتیم که در موردش صحبت میکردیم. هر دو سبب حسن ابن محمد ابن سمائه آغازش بود، یکی کلمه که هر دو علی تو سند واقع بود، یکیش از محمد ابن ابی حمزه نقل کرده بود، یکیش از عبدالرحمن ابن ابی رنجران که عمدتا بحث ما رو سند دوم بود. میخوام بحثایی که دیروز دوستان زحمت کشیده بودند و بحث رو دنبال کرده بودند و به یه شکل یه مقداری فنی‌تر و حرفه‌ای‌تر دنبال کن. ببینید، برای تمییز مشترکات مثل کلمه علی راه‌های مختلفی وجود داره. ما این راه‌ها رو از یک دنبال کنیم، ببینیم اگر این راه‌های مختلف نتیجه‌های مختلفی رو به بار آورد، کدوم یک از این راه‌ها ترجیح داره بر راه‌های دیگر. یک راه این هست که راوی این شخص مورد نظر رو که عنوان مشترک هست در نظر بگیریم، ببینیم این راوی از چه کسانی روایت میکنه، لیست مشایخ راوی رو ببینیم، ببینیم که آیا کدوم یکی از مشایخی که این راوی دارن با این شخص مورد نظر ما تطبیق میکنه. مثلا که اینجا حسن ابن محمد ابن سمائه مراجعه کنیم، یه موقعی هست ببینیم چه کسی به نام علی تو مشایخش هست، یه موقعی هست یک نفر علی نام وجود داره. خب این راه مثلا بگیم مراد همون یک نفر هست. یه موقعی هست نه، افراد متعددی علی نام وجود دارند، افراد متعددی هستند که میتوانند مراد باشند. بگیم اون کسی که بیشترین روایت رو این راوی از او داره، اون رو مثلا بگیم مراد هست. اگر این روش رو اینجا بخواییم دنبال کنیم، حسن ابن محمد ابن سمائه از افراد متعددی علی نام ذکر شده که البته یکی علی ابن حسن تاتری هست، چند موردی هست و علی ابن حسن ابن رباط هست که بیشتر این روایات رو حسن ابن محمد ابن سمائه از او داره و یه سری افراد دیگه هم هستند که حسن ابن محمد ابن سمائه از اونها نقل میکنه ولی روایتش یکی بیشتر نیست. یکی علی ابن حسن ابن حماد ابن میمون هست، علی ابن نعمان اعلم هست، علی ابن حنظله اجلی هست، علی ابن شجره هست و علی ابن عبدالله. اینا هر کدومشون فقط یک روایت حسن ابن محمد ابن سمائه دارن ازشون و اون یه روایت هم خیلی وقتا در معرض تحریف و تصحیف و اینها هست. خب ما باید دقت کنیم اصلا اصل روایت ثابت هست ثابت نیست. گاهی اوقات به اصل که مراجعه میکنیم میبینیم که این روایت به اون نحوی که ما خیال میکنیم روایت بودن حسن ابن محمد ابن سمائه از اونها ثابت نیست. مثلا علی ابن حنظله اجلی رو که به عنوان مشایخ ذکر شده، اگه مراجعه کنید موردی که این تعبیری که وارد شده، این تعبیر این هست که حسن ابن محمد ابن سمائه به کسی میگه که به محمد ابن ابی حمزه صاحبند، به او میگه که ازش پرسیدم که مگه علی ابن حنظله اجلی یه همچین روایتی رو نداره. این عبارت ولو ما علی ابن حنظله اجلی رو به عنوان شیخ حسن ابن محمد ابن سماعی ذکر کردیم، مثلا کتاب های خویی هم ممکنه روز مشایخ ذکر کنند، ولی تعبیر علیه سرابا علی ابن حنزلت الاجلی علیه سرابا دال بر این نیست که مستقیم ازش روایت کرده باشه. علیه سرابا علی ابن حنزلت الاجلی اهم از اینه که حسن ابن محمد ابن سماعی مستقیما از علی ابن حنزله تحمل کرده باشه یا بواسطه تحمل کرده باشه. اساسا تحمل مستقیم حسن ابن محمد ابن سماعه از علی ابن حنزله اجلی ثابت نیست، با یه دونه روایت نمیتونیم تحملش اثبات کنیم. حالا بعضی موارد دیگه هم هست، مثل علی ابن حسن ابن حماد ابن میمون احتمال تحریف درش خیلی قریب هست. اسم علی ابن حسن ابن حماد ابن میمون در هیچ جای دیگه وارد نشده و امثال اینها. و مثلا من احتمال می دادم که شاید علی ابن حسن ول حسن ابن حماد ابن عدیس باشه. این علی ابن حسن ابن حماد ابن میمون از اسحاق ابن عمار نقل می کنه. این احتمال رو می دادم که به جای این تعبیر علی ابن حسن ول حسن ابن حماد ابن عدیس باشه، که عدیس به میمون تبدیل شده و از اون حسن به حسن دوم پرش قلم ناسخ و ذهن ناسخ افتاده باشه، که هر دوی اینها هم علی ابن حسن که علی ابن حسن ابن رباسه و حسن ابن حماد ابن عدیس هست، مکرر بین حسن ابن محمد ابن سماعه و اسحاق ابن عمار واسطه واقع شدن. حالا قرار این نکته هست که من وارد تک و توک رو اصلا تو این محاسبات نمیشه گنجون. اون موارد تک و توک رو بذاریم کنار، سه نفر باقی میمونند جزو مشایخ حسن ابن محمد ابن سماعه که ممکنه اینجا اراده بشن. یکی علی ابن حسن تاتری، یکی علی ابن حسن ابن رباط، یکی علی ابن خالد. علی ابن خالد هم روایت زیادی داره حسن محمد ابن سماعه از او، اون هم ممکنه مثلا بگیم مولانا علی اینجا خوبش بقیهشون خیلی نادره. تو این روش مثلا اینجوری بگیم اگر مشایخ اون راوی مورد نظر ما که بتوانند بر این عنوان مشترک منطبق بشن چند نفر باشند که هر چند نفرشون هم تعداد روایتشون کم نباشه، اون کسی که بیشترین روایت رو داره مثلا بگیم اصل این هست که مراد او باشه. این یه روش. اگر این روش این استدلالات تمام باشه، باید مراد از علی در این سند علی ابن حسن ابن رباط باشه. خب این راه اول برای تعبیر مشترک. راه دوم این هست که از مرویان انه این عنوان مشترک شروع کنیم. ببینیم عبدالرحمن مثلا تو این مثال عبدالرحمن ابن ابی نجران چه راویانی دارد که میتواند عنوان مشترک ما بر اونها منطبق بشه. خب عبدالرحمن ابن ابی نجران رو شاگرداش رو لیست کنیم یا از لیست های موجودی که توی کتاب های مثل موجم رجال جام و رواس یا برنامه کامپیوتری استفاده کنیم، از لیست های موجود استفاده کنیم. این چند نفر به نام علی در شاگردان ابن ابی نجران قرار دارن. مثلا این برنامه درایت نور اگر مراجعه کنیم، کسانی که از ابن ابی نجران به نام علی نقل می کنن، یکی علی ابن حسن ابن علی ابن فضال هست. علی ابن اون کسی که بیشترین روایت رو داره و روایتش خیلی زیاده علی ابن حسن ابن علی ابن فضال هست که تو برنامه درایت نور حالا با تکراریاش اینا 87 مورد ذکر شده. یه 3-4 نفر دیگه هم هستن که اینها به نام علی هستن و از راویان ابن ابی نجران هستن که یک روایت یا دو روایت دارن که نام غالبا تحریف و اشتباه و اینها هم توشون هست، مثل علی ابن مامان اعلم، علی ابن اسحاق ابن اماره یا عماره نمیدونم، علی ابن حبیب ابن حکیم. این البته علی ابن حبیب ابن حکیم رو دو مورد هست که این دو مورد ظاهراً هر دو موردش میشه تصحیح دانست. یکم علی ابن محمد ابن مسعد ابن صدقه، که البته این علی ابن محمد ابن مسعد ابن صدقه این عبارت سندش محمد ابن مسعده بوده، به اصطلاح استادن علی ابن رو در موردش استقرار برنامه درکتون بوده. علی تقدیر، اگر ما از طریق ابن ابی نجران بخواییم پیش بریم، باید بگیم مراد از این علی، علی ابن حسن ابن علی ابن فضال هست. خب حالا سوال این هست که بین این دو روش، روشی که از راه راوی بریم یا از راه مروی و عنه بریم، کدوم روش روش درست‌تری هست، واقع نماییش بیشتر هست؟ اگر الان مثلا اقتضای دو تا روش با هم دیگه متنافی بود، طبق روش اول مثلا باید علی بن حسن بن رباط رو مراد از علی بدانیم، طبق روش دوم باید ابن ابی نجران رو مراد بدانیم، چیز علی بن حسن بن علی بن فضال رو مراد بدانیم، کدوم روش؟ این دو روش اگر بخوایم با هم مقایسه کنیم، صحیح‌تر روش این روش اول قرینیتش قوی‌تر هست، به دلیل اینکه این عنوان مشترک به وسیله اون راوی تعبیر شده. شیخ که از شاگردش تعبیر نکرده، اون کسی که این عنوان رو به صورت مشترک دو آورده اون راوی که طبیعتا ما در واقع اگر از طریق مشایخ میخواییم راوی رو تشخیص بدیم، اون یک روش غیر مستقیمه، در حالی که اگر از طریق راوی بخواییم عنوان مشترک رو تشخیص بدیم، اون روش مستقیم تری هست و اون به واقع نزدیک تره. حالا صحبتی بعدا در موردش بیشتر میکنم. این هم دو روش. روش سوم این هست که ما بیاییم تلفیق روش اول و دوم رو دنبال کنیم، بگیم اون کسی که هم شیخ راوی از این عنوانه هم شاگرد از بعدی هست، این رو دنبال کنیم. که تو ما نحن فیه مثلا این علی میشه علی ابن نعمان الاعلم، چون تنها کسی که هم حسن ابن محمد ابن سماعه ازش روایت میکنه و او هم او از ابن ابی نجران روایت داره، علی ابن نعمان الاعلم. حالا 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 صبر کنید، ایشون میدونی که اگر زود نگه من بعدش میگم این روش سوم نسبت به دو روش قبلی، اگر با حفظ همه شرایط اون روش های قبلی باشه که بحث کسرت هست، خب پیداست که قوی تره دیگه، چون هم مزایای روش اول داره هم مزایای روش دوم، رو طبیعتا این روش محکمتر و استوارتریه. ولی اگر ما بخواییم این روش سوم این رو توسعه قائل بشیم، بگیم نه اون کسی که این راوی ازش خیلی روایت داره و این مرویون ان خیلی این از او روایت داره، نه، ولی کم هم باشه یک دوتان باشه اون رو هم ما ملاک قرار بدیم که طبیعتا متفاوت باشه با اون دو روش قبلی. این رو اینقدر نمیشه گفتش که حتما از نسبت به اون دو روش قبلی ترجیح و رجحانی درش وجود داشته باشه. این هم روش سوم. حالا بعدا برمیگردیم اینا روش ها رو یه بار دیگه مقایسه میکنیم. روش چهارم این هست که نه لیست مشایخ علی رو، مشایخ راوی از این عنوان مشترک رئیس راویان از مردیون انه این عنوان مشترک رو با هم دیگه بسنجیم، مشترکات این دو تا لیست رو به دست بیاریم. نه، کسی که متوسط بین این دو تا واقع هست، کسی که متوسط بین این دو تا واقع هست، یک نوع تدقیقی هست از روش قبل، روش سوم. بگیم مراجعه کنیم ببینیم که کجا هست که علینامی بین حسن ابن محمد ابن سماعه و مثلا ابن ابی نجران واسطه هست. ببینید این علی ابن نعمانی که تو این مثال قبلی ما داشتیم، علی ابن نعمان شیخ حسن ابن محمد ابن سماعه بود در یک سند و راوی از ابن ابی نجران بود در سند دیگر. ما اینجا میخواییم مواردی رو که یک راوی در یک سند واحد ستای اینها رو پشت هم دو آورده باشه، که اگر مثلا با روش های کامپیوتری مثلا برنامه های مجمع الفاظ بخواید دنبال کنید، بهترین روشش این است که مثلا حسن ابن محمد ابن سماعه فلش علی فلش مثلا ابن ابی نجران و فلش اینها رو دنبال کنید، که اگر جایی مشخصات علی ذکر شده بود باشه برای ما بیاره. خب اگر این روش چهارم در جایی جواب بده خیلی خوبه، جز بهترین روش هست، به خصوص اگر زیاد بشه، یعنی با حفظ اون نکاتی که در روش اول و دوم که عمدتاً به کثرت تکیه می کردیم، اگر زیاد واقع باشه معمولاً دیگه تقریباً مسلم میشه. معمولاً اگر هم کثرت واسطه بین اینها باشه، اون روش چهارم از همه روش ها قوی تر هست، ولی خب خیلی وقتا جواب نمیده، خارجن تحقق نداره. چون ما نحنفی هم مثلا همین هم حسن ابن محمد ابن سماعه و عبدالرحمن ابن ابی نجران رو روایتاشو که دنبال میکنیم، هیچ جا کسی به نام علی نام بین اینها نیست. حالا از برنامه های کامپیوتری هم بخواییم استفاده کنیم، از برنامه ارتباط درایتون نور هم میشه استفاده کرد، رابطه بین حسن ابن محمد ابن سماعه و عبدالرحمن ابن ابی نجران رو بسنجیم، ببینیم این رابطه های هیچ جا هست کسی به نام علی نام بین اینها واسطه شده باشه یا نیست. خب عملا بله، اصلا حالا اینجا یه نکته دیگه که وجود داره، اصلا هیچ جا اینا در یک سند واحد واقع نیستن. نکته ای که تو این سند هست این هست که اگر ارتباط رو بزنید ببینید که اصلا این دو عنوان در غیر این سند در هیچ جای دیگه ای مشترکاً واقع نشدن در یک سند. اون خودش یه نکته هست که تو این بحث ما نقش داره. خب اینم روش چهارم. روش پنجمی که بر تمییز مشترکات هست اون اینه، ببینید ما بیاییم مواردی رو که در مثلا روایت های حسن ابن محمد ابن سماعه، روش پنجم یک نوع به اصطلاح ارتباط داره با اون روش اول تا حدودی، بیاییم ببینیم حسن ابن محمد ابن سماعه در کجاها علی تعبیر کرده و ما آیا اون علی که حسن ابن محمد ابن سماعه تعبیر کرده آیا در بعضی موارد قرینه داریم ببینیم که از علی چی اراده کرده یا از علی چی اراده نکرده. یعنی محور رو ببریم، بررسی ما روی عناوین مشخص نگذاریم. ببینید سابقا شما تو روش اول که بود مثلا می اومدید لیست حسن ابن محمد ابن سماعه مشایخش رو دنبال می کردید، اون مواردی که مشخصات داشت رو بررسی می کردید، علی هایی که نه، اینجا میریم اصلا مشروع مواردی که مشخصات نداره، علی خالیه، اون علی خالی هایی که تو روایت حسن ابن محمد ابن سماعه هست دنبال می کنیم، ببینیم مثلا نسبت به اون علی هاش از طریق مردیان انهش میشه فهمید مراد کی هست یا نمیشه فهمید مراد کی هست، چه بفهمیم علی های مشترکی که حسن ابن محمد ابن سماعه به کار میبره آیا یک انصراف خاصی داره یا نداره. علی های
علی مثلا علی بزنیم که دیگه اونجا نه نه حالا بذار یه نمونه که بگم. این نمونه رو به احتمال زیاد تو بعضی روایت‌های آینده ما خواهیم داشت. این نمونه الان من عنوانش رو میگم، به نظرم دیدم روایت‌هاش رو توی همین بحث ارسای همین جا بود. کسی به نام محمد ابن علی، علی ابن حسن ابن فضال ازش روایت میکنه. محمد ابن علی نامی، علی ابن حسن ابن فضال ازش روایت میکنه. اینجا اینکه این محمد ابن علی کیست مراد؟ گاهی اوقات ما مثلا مشایخ علی ابن حسن ابن فضال رو دنبال میکنیم ببینیم محمد ابن علی جایی با مشخصه ذکر شده یا نشده. یه روش هم یه روش هست مثلا اون مردیانه رو دنبال کنیم ببینیم محمد ابن علی چی هست و از این روش هم. یه روش دیگه ای که این روش تو این مثال مهمترین روش هست اون اینه که ببینیم مثلا علی ابن حسن ابن فضال نگاه میکنیم میبینیم که در حدود 30 جا از کسی به نام محمد ابن علی روایت میکنه. تو این 30 جا بگردیم ببینیم از با توجه به مرویان انش و قرائن دیگه آیا ما میتوانیم مشخص کنیم که این محمد ابن علی یا مطلقی که علی ابن حسن ابن فضال به کار برده مراد کیه؟ نمیتونیم. این روش در بعض جا قوی ترین روشی است که میشه دنبال کرد و باید بهش پرداخت. حالا که حالا مثلا تو اون مثال این روش خیلی متفاوت پاسخ میده با پاسخهای دیگه ای که تو اون بحث هست. حالا اون رو چی؟ مثلا فرض کنید حالا ما ببینیم این محمد ابن علی هایی که علی ابن حسن ابن فضال ازش نقل میکنه با یک با توجه به فرض کنید محمد ابن علی که علی ابن حسن فضال نقل میکنه از 10 نفر نقل میکنن که یه محمد ابن علی ما داریم که از هر 8 نفر از اینا نقل میکنه که بگیم تصادفاً نمیشه که این محمد ابن علی مطلق با اون محمد ابن علی خاص در این مقدار مشایخ شریک باشن. طبیعتاً وقتی میخواییم مشترکاتش رو بسنجیم باید با مریون انهاش بسنجیم دیگه، طبیعتاً باید اون رو هم دنبال کنیم. ببینید حالا من یه نمونه رو اینجا عرض کنم تا حدودی به این بحث شبیه هست ولو دقیقا تمیز مشترکات نیست ولی بعضی نکات شبیه این بحث تمیز مشترکاته. از اینجا این تفسیر موجودی که به نام تفسیر علی ابن ابراهیم مشهور هست، این تفسیر بنابر تحقیق تفسیر علی ابن ابراهیم نیست، همچنان که آن شاوردور اشاره کرده لااقل یک سری موارد قطعا مال علی ابن ابراهیم نیست و خود عبارات های تفسیر علی ابن ابراهیم هم روشنه که این موارد مال علی ابن ابراهیم نیست. این موارد از 22 شیخ روایت می کنند، از 22 تا شیخ. ما حالا می خواهیم ببینیم مؤلف این تفسیر اون کسی که از این 22 تا شیخ روایت می کنه کیه. یک مجهول داریم که این مؤلفه کیه که از این 22 تا شیخ نقل می کنه. ما نگاه میکنیم ببینیم که این 23 تا شیخ چه راوی مشترکی دارن. راوی مشترک این 23 تا شیخ رو به دست بیاریم و در درصد بالایی که حاج آقا با این روش به دست آوردن که این تفسیر مال علی بن حاتم غزوینیه، چون از اون 23 تا شیخی که در روایت های علی بن تفسیر موجود منصوب به علی بن ابراهیم هست که قطعا مال علی ابن ابراهیم اون روایت ها نیست، اون 23 تا شیخ 15 تاش مشایخ علی ابن حاتم غزوینی هستن. که این مقدار اتحاد در مشایخ بین دو نفر فی غایت البعد هست. اگر مؤلف تفسیر موجود کس دیگری غیر از علی ابن حاتم باشه باید با علی ابن حاتم در 22 تا شیخ مشترک باشن. 22 تا شیخی که به خصوص خیلی هاشون آدم های گمنامی هستن که اشتراکی در اون مشایخ خیلی مستبعد هست. با این روش ایشون در بودن که این تفسیر مال علی ابن حاتم غزنویه. ببینید شبیه این مدل کار تو همون بحث علی ابن حسن ابن فضال رو ما میتونیم دنبال کنیم. ببینید محمد ابن علی که علی ابن حسن ابن فضال ازش روایت میکنه، نگاه میکنیم ببینیم از 10 نفر این محمد ابن علی مطلقه نقل میکنه. نگاه میکنیم این 10 نفر چه کسی هست که اسمش محمد ابن علی باشه از همه اینا یا اکثر اینا نقل کنه. چه کسی هست که اگر بتوانیم یه محمد ابن علی پیدا کنیم که از این 10 نفر یا اکثریت اینها نقل کنه اسمش هم محمد ابن علی باشه، خیلی قرینه قویی هست برای اینکه این محمد ابن علی های مطلقی که علی ابن حسن ابن فضال به کار می برده مراد اون شخصه. این چیزه اون روش پنجم. خب حالا اصلا فرض کنید این روش ها، این پنج روشی که عرض کردم در موارد مختلف باید مختلف از اینها استفاده کرد. اینجور نیست که این روش ها رو در همه جا بشود از این روش ها استفاده کرد. اصل این که ما چجور بتوانیم تعیین کنیم که چه روشی را در تمیز مشترکات دنبال میکنیم وابسته به پاسخ به یک سوال مهمه و اون اینه که عامل ایجاد اشتراک چیست؟ ولو عامل حدسی ولو عامل یقینی هم نباشه، حدس بزنیم، احتمالش رو مطرح کنیم. اون چیزی که مهم هست تو این بحث تشخیص ولو احتمالی ولو ظنی عامل ایجاد اشتراکه. این مهمه تو این بحث. مثلا ببینید اگر اون روش اول رو ما دنبال میکنیم، روش اول که میگیم راوی رو شما تعیین کنید از طریق راوی، ببینید این راوی از کدوم یکی از این اشخاص بیشترین روایت رو داره. این روش یه پیش‌فرض داره، در یه جای صحیح هست، در این که عنوان مشترک به خاطر انصراف مشترک شده. مثلا ببینید ما یه احمد ابن محمد داریم از مشایخ کلینی، احمد محمد تعبیر کرده. خب ببینیم مراد از این احمد محمد کیست. مراجعه میکنیم میبینیم احمد محمد مثلا یک دو جا از احمد محمد ابن سعید ابن عقده روایت کرده، یا یه سری موارد دیگری این احمد محمد قاسمی هست امثال اینها. فرض کنید بیشترین تعداد روایتی که کلینی با تعبیر احمد بن محمد داره از آسمیه. در چه صورتی ما میتوانیم بگیم احمد بن محمد مطلق شیخ کلینی مراد آسمیه؟ در صورتی که ما این نتیجه رو بگیریم که احمد بن محمدی که ایشون مطلق به کار برده به اعتماد اشتهار و انصراف احمد بن محمد به یک شخص خاص بوده، و الا اگر یکی از عامل‌های اشتراک وجود داشته عامل اعتمادی به سند قبله. گاهی قد عنوان و مشترک می‌داشتن به اعتماد سند قبل. اگر این احتمال رو بدیم که این احمد محمد هایی که کلینی مشترک گذاشته و مطلق گذاشته به اعتماد سند قبل بوده، وقت این که کدوم راوی بیشترین تعداد روایت داره یا نداره خیلی نقش چندانی تو این بحث نداره. باید دنبال اون سندهای قبلی بگردیم که این سند به اعتماد او مثلا اشتراکش واقع شده. حالا چجوری اینو میشه تشخیص داد؟ مثلا در کافی که مراجعه میکنیم، این مثال احمد و محمدی که عرض کردم، در کافی میبینیم که موارد زیادی احمد ابن محمد رو همینجوری گذاشته، قبلش هم یک سند مشخصی وجود نداره که احمد ابن محمد رو مشخص کرده باشه. این روشن میکنه که ایشون مراجع احمد ابن محمد براش یک شخص خاصی بوده، براش یک شخص خاصی بوده و به اون شخص خاص منصرف بوده. بعد دنبال کنیم که اون شخص خاصی که احمد ابن محمد به اون منصرف بوده مراد کیست. مثلا از کثرت روایت کلینی از احمد ابن محمد عاصمی نتیجه بگیریم که مراد از احمد ابن محمد های مطلقی که ایشون به کار می برده احمد ابن محمد عاصمی است. مثلا حالا اینا همش هم یه سری غلغلتایی داره که هی کلمه مثلا رو هم به کار می برن به خاطر همین نکته. خب این یه روشی است که میشه دنبال کرد. پس بنابراین این خیلی مهمه که ما ببینیم که علت مشترک گذاشتن اینها چیه. ما مثلا فرض کنید که در ترجمه همون مثال علی ابن حسن ابن فضال رو که عرض کردم، این حقال قبل از این نکته رو عرض بکنم، اگر کتاب مؤلف در اختیار ما باشه، یعنی اون کتابه، اون کسی که این عنوان مشترک رو به کار برده راوی، کتاب رو در اختیار باشین احمد محمد که مثال زدن، این کافی در اختیار ما هست. ما میتونیم با مراجعه به کافی بفهمیم که آیا به اعتماد سند قبل این احمد محمد رو تعبیر کرده یا به اعتماد سند قبل نیست. این برای ما امکان پذیر هست. به دلیل کافی هست و میتونیم نگاه کنیم که به اعتماد سند قبل هست یا به اعتماد سند قبل نیست. ولی در خیلی موارد این مشکل داریم که ما این رو نمیتونیم تشخیص بدیم. که ما نحنفی هم از همون هست. ما کتاب حسن ابن محمد ابن سماعه رو، خود کتاب رو که در اختیار اون نداریم، دیگه باید با یه سری قرائن دیگه اینجا زمینه بکنیم، مطلب رو بخواییم تمام کنیم. حالا یه نمونه ای که تو جلسه قبل هم بهش اشاره کردم اینجا عرض بکنم. عرض کردم جلسه قبل حسین ابن سعید از محمد ابن خالد روایتی داره. من دنبال می کردم برای تعیین این که مراد از محمد ابن خالد چیست. این سوال این بود که این حسین ابن سعید که محمد ابن خالد تعبیر کرده، آیا به اعتماد سند قبل محمد ابن خالد رو تعبیر کرده یا به اعتماد اشتهار محمد ابن خالد این محمد ابن خالد رو تعبیر کرده؟ که اگر مثلا به اعتماد اشتهار بود، مشهورترین محمد ابن خالد در این طبقه برقیه، تقریبا روشن هست که محمد ابن خالد در این طبقه باید برقی معنا کنیم. من مراجعه کردم، خوشبختانه در کتاب زهد حسین ابن سعید یه جا روایت محمد ابن خالد موجود بود که قبلش هم محمد ابن خالدی نبود که با مشخص ذکر شده باشه، که این خودشون میداد که حسین ابن سعید محمد ابن خالد رو نه به اعتقاد سند قبل، محمد ابن خالد براش به عنوان یک راوی مشهور، به عنوان به اعتماد شهرت و انصراف محمد ابن خالد به یک فرد خاص، این محمد ابن خالد رو تعبیر کرده. خب حالا این رشته باشید، حالا به هر حال عرض کنم خدمت شما، اما در جایی که اینا، در جایی که اون مؤلف اون کتاب رو ما به دست بیاریم و روایات او در اختیار ما باشه، خب خیلی راحته، خیلی مشکل چندانی نداریم. ولی جایی که مؤلف در اختیار ما نباشه، گاهی اوقات با وجودی که مؤلف در اختیار ما نیست، میتوانیم حدس قوی بزنیم برای تشخیص اینکه این راوی مراد چیه، علت اشتراک رو میتوانیم حدس قوی بزنیم. مثل همین محمد ابن علی که علی ابن حسن ابن فضال ازش نقل میکنه. علی ابن حسن ابن فضال از محمد ابن علی حدود 30 الی 40 روایت داره. الان آمارش دقیق یادم نیست، حدود 40 روایته. محمد ابن علی با مشخصه که مشخصه ذکر شده باشه تو روایت علی ابن حسن فضال یک یا دو مورده. این که بگیم که تمام این 30-40 مورد همشون به اعتماد سند قبل بوده، به این اعتماد علی ابن حسن ابن فضال محمد ابن علی تعبیر میکرده، ولی اون سندهای قبل هیچ کدومشون به دست ما نرسیده، هیچ کدومشون به دست ما نرسید. خیلی خیلی مستبعد هست. ما از این که میبینیم هیچ گونه با مشخصه‌ای در جایی نداریم، با مشخصه‌ای در جایی نداریم و این همه موارد محمد ابن علی رو مشترک گذاشته، ما میفهمیم که این محمد ابن علی به یک فرد خاصی انصراف داشته، به یک فرد خاصی انصراف داشته، نه به خاطر به اعتماد اسناد قبل که مثلا این کمک میکنه بر این که ما اون روش پنجم رو اینجا دنبال کنیم. اون روش پنجم بیشترین نکتهش بر پایه این هست که این محمد ابن علی ها انصراف خاص دارن نه به اعتماد سند قبل، و این انصرافات این که بگیم چند گونه انصراف داشته باشه و مراد از محمد ابن علی ها در جاهای مختلف باشه خیلی مستبعد هست. اینه که این مطلب بالاترین احتمالی که اینجا وجود داره، همون مطلبی که گفتید محمد ابن علی های در همه جا یکی هست یا یکی نیست، وابسته به این هست که عامل اشتراک به اعتماد سند قبل باشه، که این عامل از سندی تا سند دیگر فرق میکنن، یا عامل اشتراک انصراف باشه. انصراف یک امر وحدانیه، یعنی یک نکته هست همه این محمد ابن علی ها رو به طور واحد پوشش میده. این عامل اشتراک تعیین کننده این هست که ما همه جا باید دنبال یک اسم بگردیم برای تعیین مراد، یا در جاهای مختلف ممکنه مختلف مراد باشه. بنابراین اون مثلا اون روش پنجم که ما دنبال میکنیم که بسیار روش خوبی هم هست، اون یه پیش‌فرض درش هست. اون پیش‌فرض این هست که این عنوان‌های مشترک، این عنوان مشترک به انصراف، به جهت انصراف مراد اراده شخص خاصی شده، و این پیش‌فرض مثلا در ما نحن فیه نیست. در ما نحن فیه که حسن ابن محمد ابن سمعان علی داریم قابل اثبات نیست. بگم یعنی مثل علی ابن حسن ابن فضال نیست، چون شما میبینید حسن ابن محمد ابن سمائه موارد زیادی از علی نام ها با مشخص ذکر کرده. ممکنه همه این علی ها به اعتماد سند قبل باشه. اون پیش‌فرضی که در اون مثال علی ابن حسن ابن فضال گفتیم که اگر به اعتماد سند قبل باشه چرا این سندهای قبل ما نرسیده، اینجا از بمیره دیگه. شاید فرض کنید یه جا مراد از علی یک کسی باشه، یه جا مراد کسی دیگه باشه. مراد از علی، فرض کنید ما روایت های حسن ابن محمد ابن سمائی که از علی نقل میکنه رو بررسی کردیم، 10 جا علی مطلق وجود داشت. آیا میتوانیم بگیم هر 10 جا مراد اصلا یک نفره؟ نه، ممکن است هر جا مراد مثلا ابین فرض کنید حالا علی نام ها 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 نفر علی نام هایی که حسن ابن محمد ابن سمائه نقل کردن، اون 10 جا خب بعضی هاش این یکی باشه، بعضی اون یکی باشه، بعضی هاش اون یکی، افراد مختلف باشن. پس عامل این که حتما ما بتوانیم مطمئن بشیم که این علی رو به اعتماد انصراف علی به یک نام خاص بوده، ما احراز نمیتونم بکنیم، بلکه ظاهرا نه، باید بگیم اینجور نیست، به خصوص با توجه به کثرت علی نام هایی که مشهورم هستند و حسن ابن محمد ابن سمائم ازشون زیاد روایت میکنه. این مقدره هم به خصوص اگه زمینه بکنیم تقریبا مطمئن میشیم که عامل اشتراک علی به اعتماد انصراف نبوده. علی ابن حسن تاتری، علی ابن حسن حسن رباط و علی ابن خالد، این ستا کسایی هستن که حسن ابن محمد ابن سماع ازشون خیلی روایت میکنه. بنابراین بگیم علی به اعتماد این که به یک فرد خاصی منصرف بوده، به خاطر همین علی تعبیر میکرده، با توجه به کثرت روایتش از افراد مختلف خیلی مستقیم به نظر میرسه که مراد از علی یک فرد مشخصی باشه در همه مواردی که حسن ابن محمد ابن سماع علی تعبیر کرده. نه اونم فرد نیسته، خب 80 زیاده دیگه، 80 کم نیست، 780 اون چی اون بس. نه اونش هم زیاده، یعنی به خصوص کسی مثل علی بن حسن تاتری که به عنوان استاد حسن بن محمد بن سماع شناخته شده، به خصوص اون امثال اینا موارد چیزای کمی نیستن. طرف من این نکته است، ببینید نه این نکته رو توجه بفرمایید. بحث من عمدتا رو این نکته دور میزنه که ما در جایی که تعداد راویانی که این عنوان مشترک مثلا این مثال ما، تعداد راویانی که بتوانند مراد از علی باشند با توجه به روایت حسن بن محمد بن سماع، افراد بسیار زیادی میتوانند باشند. اینجا ما نمیتوانیم احراز کنیم که به اعتماد انصراف این علی رو تعبیر کرده. بنابراین هم روش اول در اینجا پیاده شدنش اشکال داره، هم روش پنجم. یعنی اون پنج روشی که عرض کردم، اون پنج روش این که کدوم روش رو میخواییم اینجا دنبال کنیم، تابع اینه که به اون احتمال عامل اشتراک در کدوم یک از عوامل اشتراک اینجا تربش داشته باشه. احتمال زیاد اینجا به احتمال زیاد عامل اشتراک عامل اعتماد بر سند قبل است، نه اعتماد بر انصراف. بنابراین دو روش اول و روش عرض کنم خدمت شما پنجم رو، اونها رو باید گذاشت کنار. حالا این اجازه بدید این بحث رو ما شنبه انشالله ادامه بدیم و ببینید. بنابراین میخوام این رو نکته رو عرض بکنم، حالا بحث جدی دیگه ادامه داره. یکی از نکات بر تعیین این که ما چه خلاصه کنم این قسمت از بحث رو، مهمترین عامل در بحث ما در این که کدام روش رو برای تمییز مشترکات دنبال کنیم، تشخیص عامل اشتراک ولو تشخیص احتمالی اون عامل اشتراک هست، این که کدوم یکی از روش ها رو دنبال کنیم تابع اونه. این خیلی مهمه. این بحثا اگر به صورت روشمند و سازمان یافته دنبال نشه، خیلی بحثا به هم ریخته و مشوش میشه. حالا انشالله من بقیه بحث رو انشالله شنبه دنبال میکنم. ببینید این روش هایی که من عرض کردم، 8 تا روش رو تو سند دوم هم پیاده کنید، تو سندی که به سادگی مثلا بود حسن ابن محمد ابن سماع عن علی عن محمد ابن ابی حمزه، عن علی عن محمد ابن ابی حمزه، با توجه به نکاتی که تو این جلسه عرض کردم، تو روایت دوم همین روش ها رو پیاده کنید، ببینید این چجوری جواب میده و با توجه به نکاتی که عرض کردم بحث رو به صورت فنی دنبال بکنیم تا شنبه ببینیم به چه نتیجه میرسیم. و کلا الله سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.